می دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، شنونده برنامه رواق معرفت بودید با سخنان حجت الاسلام والمسلمین جبرئیلی. امیدوارم مورد نهایت علاقه‌مندان قرار گرفته باشه و در ادامه همراه ما باشید با برنامه پرسمان تربیتی که حجت الاسلام والمسلمین دکتر همتی در این برنامه پاسخ گفتن به سوالات تربیتی شما عزیزان. 44 دقیقه میشنویم.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
فاصله سنی بچه هامون زیاد نباشه. عزیزان این باور خرافی رو بذاریم کنار که بچه اول باید از آب و گل در بیاد تو برای بچه بعدی اقدام کنی. نوجوانی 7 تا خان داره. دوره نوجوانی دوره بحران هویته. باید بحران اعتقادیشون رو درک کنیم.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی، همراهان خوب رادیو معارف و برنامه پرطرفدار پرسمان تربیتی کودک و نوجوان. ممنونم که دوشنبه ها بعد از ظهرتون رو ساعت 16 به برنامه پرسمان تربیتی اختصاص دادید. دوستان خوبم، تا لحظاتی دیگر کارشناس محترم برنامه‌مون هم به جمعمون اضافه خواهد شد. با ذکر یک صلوات میریم و برمیگردیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه پرسمان تربیتی رو با حضور جناب آقای دکتر مجید همتی ادامه میدیم. ایشون هم به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. بندم خدمت شمای دارابی بزرگوار و همکاران زحمت کشتون و شنونده های خوب و همراه رادیو معارف و اقصان نقاط این عالم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
درود بر شما، سلام بر شما، خیلی ممنونم که تشریف آوردید و دعوت ما رو قبول کردید. جناب آقای دکتر، در برنامه‌های قبلی از تفکر نقاد گفتیم و فکر میکنم که هنوز این بحث ادامه داره و شما نکات دیگری هم از تفکر نقاد دارید که برامون بگید، ما هم مشتاقانه میشنویم. تو برنامه قبلی اشاره کردید به پرسشگری هدفمند. من مشتاقم به اون برسیم، نمیدونم چرا، ولی خب احتمالا بحث جذابی خواهد بود. البته همه بحث‌های ما جذاب هست، انشاءالله که مفید باشه این برنامه برای شما شنوندگان گرامی. آقای دکتر بفرمایید، ما در خدمت شما هستیم.
بزرگوارت، ما جلسه قبل در مورد مؤلفه های تفکر نقاد صحبت کردیم. گفتیم که برای تفکر نقاد نیاز به دانش هست. گفتیم برای تفکر نقاد نیاز به جرأتمندی هست.
بله.
گفتیم برای اینکه تفکر نقاد به درستی اتفاق بیفته نیاز به تردید منطقیه و در نهایت سوال که یکی از مؤلفه های مهم تو بحث نقد و تفکر نقادانه هستش. اما در ادامه عزیزان، مهارت‌های تفکر نقاد رو می‌خوایم با هم دیگه دنبال کنیم.
بله.
اولین مهارتی که تو تفکر نقاد باید نسبت بهش توجه داشته باشیم، توانایی تعریف و شفاف‌سازی مسئله است. یعنی باید بچه‌ها رو توانمند کنیم که بتونن مسئله رو درست تعریف کنن واضحش کنن، شفافش کنن، کالبد شکافیش کنن. لذا همین شناخت مسئله های دارابی بزرگوار خودش خیلی کمک کننده است. من معمولا به بچه ها میگم همین که شما سوالو بفهمی در واقع نصف راه رو رفتی.
بله.
از خود فهم درست مسئله و سوال نکته مهمیه.
بله.
خب برای اینکه این اتفاق بیفته خانواده ها میتونن از این سوال توی خانواده در مواجهه با فرزند زیاد استفاده کنن. خب چی شده برام تعریف کن، چی شده برام تعریف کن.
بله.
بقیه هم همینطور که تو فکر میکنی فکر میکنن. اینکه بخوایم بچه ها چه کار کنیم، به فکر
وامداریم
که بله که اون مسئله کاملا شفاف بشه. برای شفاف سازی باید بتوانیم دیدگاه هایی را که در آن زمینه وجود دارد رو بشناسیم.
بله.
و ایده های اصلی و مهم اون رو تشخیص بدیم، دلایل رو که ارائه شده مشخص کنیم و نتایجی رو که از آن دلایل به دست اومده رو شناسایی کنیم. پس اولین گام، اولین مهارت تو تفکر نقاد شناخت مسئله هست. پس پدر مادرای بزرگوار، بچه ها رو به گونه ای تربیت کنیم که بتونن موضوعات مختلف رو برای ما خوب توضیح بدن.
بذار
اوزان خیر باشیم، ما هم خوب گوش کنیم، کمکشون کنیم با پرسش و سوال که همه ابعاد اون مسئله براشون چی بشه؟
روشن.
پس ما اینجا میخوایم بچه اون مسئله رو بتونه خوب تعریف کنه.
درست.
و هر چیزی که مربوط به اون مسئله میشه. و اینجا اوزان خیر بودن مهمه، خوب گوش کردن مهمه.
مهم.
نکته بعدی و گام بعدی یا مهارت بعدی توانایی طرح و تنظیم سوالاته. ما تو بحث مؤلفه ها گفتیم پرسشگری و سوال یکی از اون بخش های مهم تو مهارت تفکر نقاده. لذا اینجا توانایی طرح و تنظیم سوالات با استفاده از اداتی مثل چه وقت، چرا، کجا، چطور. مثلا چرا گفتم نباید دست به کتری آب جوش بزنی؟ سوال رو عزیزان تو ذهن بچه چیکار کنید؟ پررنگ کنید. بچه رو اهل پرسشگری و سوال بار بیاریم. وقتی شما سوال میپرسی بچه فکر میکنه، ضمن این که وقتی که داری سوال میپرسی شیوه پرسشگری رو هم داری به بچه یاد میدی.
بله.
به نظر چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ پس من اینجا دو تا نکته رو آوردم، دو تا در واقع مثال زدم. یکیش تو فضای چرا بود، چرا گفتم نباید این کار رو بکنی. دومیش تو فضای چطور بود، چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم. پس توانایی تر و تنظیم سوالات رو برای بچه ها داشته باشیم.
بله.
با پرسیدن سوال که بچه با انواع و اقسام سوالها آشنا بشه. سوالات هم گفتیم تو از ادات استفهام استفاده میکنیم، چه وقت، چرا، کجا، چطور. پس گام دوم تو بحث سوال و پرسشگری بود که بچه با ادات استفهام کاملا چی بشه؟ آشنا بشود. اما گام سوم عزیزان توانایی تجزیه و تحلیله. این که بچه بتونه تجزیه و ما میخواییم تجزیه و تحلیل بچه ها تقویت بشه. خب تو توانایی تجزیه و تحلیل برای اینکه این مسئله اتفاق بیفته از شیوه مقایسه کردن ما میتونیم استفاده کنیم، از طبقه بندی کردن میتونیم استفاده کنیم، از مرتب کردن میشه استفاده کرد، از مشخص کردن تفاوت ها میشه استفاده کرد. چه بازی هایی ما توی این فضا داریم؟ مثلا از بچه میخواییم برای طبقه بندی کردن بیا چیکار کنه؟ حبوبات رو با هم قاطی میکنیم، لپه ها رو از نخودا و خدمت شما عرض بشود که اون لوبیا ها جدا کنه. میشه این مدل طبقه بندی کردن. وقتی شما داری با بچه این کار رو انجام میدی، داری به بچه طبقه بندی کردن رو یاد میدی. یا مثلا این حلقه ها رو به بچه میدیم، بچه 3 ساله قرار حلقه ها رو از بزرگ به کوچیک داخل چی؟ جاش قرار بدیم. حلقه های رنگی که برای انداختن هم استفاده میکنیم.
بله بله.
خیلی خوب. یا مثلا ممکنه بچه یه مقدار سنش بیشتر شد، این کتاب 365 بازی و سرگرمی رو بگیریم و دو تا شکل داره، شکل خیلی شبیه همه های داره اما با هم تفاوت داره. بچه باید تفاوت ها رو چیکار کنه؟
پیدا کنه.
خب نگاه کنید آقای دارابی، داریم پیوند میزنیم بین بازی و اون توانایی تجزیه و تحلیل.
چه جالب.
آره.
چه قشنگ.
خب وقتی بچه این کارو انجام میده، داره این بازی رو انجام میده، اگه نگاهمون این باشه، وقتی بچه من داره این کارو انجام میده، داره تجزیه و تحلیلش چی میشه؟ تقویت میشه. داره یاد میگیره طبقه بندی کردن رو، داره یاد میگیره مقایسه کردن رو، داره یاد میگیره مشخص کردن تفاوت ها رو. خب همین در واقع آموزش این مؤلفه ها در قالب بازی به بچه کمک میکنه که بعدن بتونه یک تفکر نقاد بهتری داشته باشه. عجب، یعنی اینقدر این بازی ها مهمه؟ بله عزیزان. خب مرحله سوم توانایی ترکیبه. شاید من ترکیب رو میگم سری ذهنتون بگه خب اگه بازی برای ترکیب میخواییم، بازی برای ترکیب آقا پازل بازی خوبی برای ترکیبه. شما میگه چیکار میکنی؟ قطعات مختلف رو ترکیب میکنی، یه شکل به شما میده. چقدر جالب. بله همینطوری که عزیزان به ذهنشون رسید. پس توانایی ترکیب، خب یکی از شیوه‌هاش همین درست کردن پازله. دیگه چه بازی میتونیم برای تقویت توانایی ترکیب داشته باشیم؟ من تو اتاق مشاورای داره میتونید کارت دارم که عزیزان مشاور قطعا از این کارت ها استفاده میکنن. شما این کارت ها داستان داره، بچه باید این کارت ها رو به گونه بچینه که داستان توش در بیاد. مثلا داستان به دنیا آمدن یه جوجه. خب ابتدا تخم مرغه، بعد نشون میده که این خانم مرغه رو این تخم مرغا نشسته، بعد نشون میده که چی؟ این داره ترک برمیداره این تخم مرغا، و در نهایت جوجه هایی که کنار مادرشون هستن. بله. خب نکنه یه داستانه. بچه وقتی میاد اینها رو به ترتیب میچینه، داره ترکیب میکنه و یه داستان در میاره، این توانایی ترکیب کردن رو تو بچه تقویت میکنه. بس همونطور که ما باید توانایی تجزیه کردن رو بچه‌هامون یاد بدیم، تجزیه و تحلیل رو یاد بدیم، باید تو تفکر نقاد توانایی ترکیب رو هم براشون برنامه داشته باشیم. چهار تا مؤلفه‌ای که گفتم، همین چهار تا مهارتی که گفتم رو داشته باشیم. انشالله ادامه مهارت‌ها رو تو بحث تفکر نقاد جلسه بعد خدمت عزیزان داشته باشیم. پس یک، توانایی تعریف و شفاف سازی مسئله. دو، توانایی طرح و تنظیم سوالات. سه، توانایی تجزیه و تحلیل. و چهار، توانایی ترکیب. بسیار. این چهار تا توانایی جز توانایی‌هایی که تو تفکر نقاد به بچه‌های ما کمک می‌کنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. دوشنبه قبلی که برنامه داشتیم با هم دیگه، یکی از مادران سوال پرسیده بود که در مورد دغدغه اعتقادی فرزند 19 ساله‌اش.
بله.
و شما پاسخ دادین که همین که به خدا اعتقاد داره شما تشویقش کنید.
بله.
و نیمه پر لیوانو ببینید. من میخواستم از هفته قبلی وام بگیرم این نکته رو الان اینجا بگم که ما کلن توی تربیت فرزند، اونجوری که شما در مورد تربیت صحبت دارید میکنید، ما در مورد تربیت فرزند همیشه باید نیمه پر لیوانو ببینیم. یعنی این در واقع روحیه تشویق کردن نباید فراموش بشه. هر وقت میخوایم انتقاد بکنیم حتما دو تا نکته مثبت رو بگیم بعد انتقاد بکنیم. حتی به همسرمون هم میخوایم بگیم غذات شوره، اول بگیم غذات خوشاب و رنگ، خوشگل، قشنگ، تمیز، فلان، بعد بگیم شور هست، آخرش بگیم شور مثلا یه ذره خوشنمکه که بهش بر نخوره.
صراحت و همراه با صمیمیت باید.
صراحت و صمیمیت، دقیقاً آقای دکتر، دقیقاً. اون چیزی که من از حرفای شما دریافت کردم این بود که همیشه در همه مراحل زندگی ان شاء الله ما نیمه پر لیوانو ببینیم، تشویق کردن هم یادمون نره. ممنونم آقای دکتر. بدون فوت وقت بریم سراغ سوالات شما عزیزان، سوالاتی که شما برای ما فرستادید و آقای دکتر مجید همتی در این برنامه بهش پاسخ میدن.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
من همیشه افتخار کردم که نوجوان‌ها شنونده برنامه های ما هستند و واقعا لذت میبرم وقتی که یک نوجوان یا یک جوان برای ما پیام میفرسته و از دغدغه دینیش میگه، از دغدغه فرهنگیش میگه. ما سعی میکنیم که تو این برنامه جواب بدیم، انشاءالله که براتون مفید باشه. این انرژی برای ما، پیامک های شما. یه نوجوانی پیامک فرستاده که از شنوندگان خوب رادیو معارف و برنامه پرسمان تربیتی، گفته که تو غرب این همه در ناز و نعمت هستن، حجابشون هم اختیاریه، هیچ مشکلی براشون پیش نمیاد.
بله، این نکته ای که نوجوان گلمون اشاره کردن جای تقدیر و تشکر ازشون داره، این که ما رو در واقع امین خودشون دونستن و سوالشون رو به نام ما فرستادن.
واقعا
و من از همین جا خدمت همه نوجوانهای گلمون هر جایی که هستن، چه تو ایرانن چه تو خارج از ایران،
داریم شنونده داریم بله. خارج از ایران بله،
عرض سلام و ادب دارم و از همین جا میگیم که خیلی ما شما رو دوست داریم آیه داراوی. نوجوانها رو
قطعاً دو طرف
خیلی
است. قطعاً دو طرف است
و انصافا نوجوانها دوست داشتنی هستن.
خیلی
قلب الحدث کل ارض الخالیه، یه زمین آماده، ولی از اون طرف عرق و افعدتن هستن آقای داراوی. بیان برای خودم اینا دلهاشون آماده است، نرمه. ما دیگه بعد 40 سال شیطان میگن پیشونی افراد رو میبوسه.
اگه تا 40 سال نتونه ببوسه دیگه نمیتونه.
لذا انصافا این نوجوان ها خیلی گل هستن و این سوالشون که کشورهای غربی چه حجاب اختیاریه، چه مشکلی پیش اومده، حجاب اختیاریه، مشکلی هم پیش نیومده میخوان بگن.
بله.
خیلی خوب، بله حجاب اختیاریه، اما اینکه چه مشکلی پیش اومده رو یه تعاملی روش داشته باشیم با هم دیگه.
بله.
خب نگاه کنین عزیزان، چرا خداوند متعال حجاب رو قرار داده؟ اصلا خود حجاب موضوعیت داره؟ اگه بحث حجابه که الان ما این حجاب استایل ها رو هم داریم.
بله.
که شاید از این بی حجاب ها اینا شرایطشون جذابتر باشه.
دقیقا.
یعنی مقایسه که میکنی میبینی اینها اتفاقا دارن جذابیتی بیشتری با حجاب ایجاد میکنن.
بله، و اتفاقا نه تو کشور ما بلکه اندونزی، مالزی. بله. ما اصلا مدل حجاب داریم، مدل روسری داریم، مدل مانتو داریم.
لذا به نظر میرسه که اگه حجابی که خداوند متعال گفته، هدف در واقع حیا و عفاف بوده.
بله.
یعنی حجاب قرار مقدمه‌ای باشد برای حیا و عفاف. عفاف. خب حالا حیا و عفاف نباشه چه اتفاقی میفته؟ حیا و عفاف اگر عزیزان نباشد، اتفاقی که میفته و داریم ما تو کشورهای غربی میبینیم و آمار رسمی خود این کشورهاست آقای داراوی بزرگوار، تو کشور آمریکا آمار رسمی اینه که 30% بچه‌هایی که دارن به دنیا میان پدرها مشخص نیست، یعنی اینها فرزندان نامشروع هستن. تو فرانسه نزدیک به 60% بچه‌هایی که دارن به دنیا میان پدرها مشخص نیست. خب چرا این اتفاق افتاده؟ علتش چیه؟
این آمارها رو خودشون دادن معلم.
بله، این آمارهای رسمیه، آمارهای رسمی شونه. جالبه آمار رسمی تو آمریکا 30% های دارابی، اما آمار غیر رسمی اینه که تا 70% بچه‌ها پدرها مشخص نیست. یعنی از هر 3 تا بچه‌ای که داره به دنیا میاد 2 تاش باباش معلوم نیست. و جالبتر اینجاست بدونیم عزیزان، از تعداد قتل و جنایت های فجیعی که تو آمریکا اتفاق افتاده، مثلا اگر 26 تا قتل و جنایت فجیع تا سال 2016 اتفاق افتاده، 23 تاش برای اونایی بوده که بدون پدر بودن در واقع.
پدرشون مشخص نیست.
خب آقای داراوی این آمار رسمی شونه. و جالب اینجاست که شما وقتی مقایسه میکنی با کشورهای اسلامی، تو کشورهای اسلامی آمار فرزندان نامشروع زیر 0.5%، اصلا قابل مقایسه نیست. پس می‌بینیم که نبود حیا و عفاف چقدر میتونه به یه جامعه چیکار کنه؟
آسیب بزنه.
آسیب‌هایی که قابل جبران نیست. من یادم آیه داره یه کتاب به من یکی از اساتید داد که ما برو اینو خلاصش کن. عنوان کتاب این بود: علل بزهکاری کودکان و نوجوانان. بنده رفتم این کتاب رو خلاصش کردم آیه دارابی. این 300 صفحه کتاب شد 10 صفحه. بعد 10 صفحه رو خدمت این عزیز که دادم، گویا متی شما که 300 صفحه رو کردی 10 صفحه، گفتم برگش آب بسته بودن. گفت خیلی هم خوب، ما آبشو گرفتیم فقط. گفت خیلی هم خوب، میتونی آیمتی این 10 صفحه رو بکنی 1 صفحه که ما تو اپمون بیاریم، تو این برنامه کاربردمون بیاریم، لب به مطلب آورده باشیم. گفتم آیه دکتر این 300 صفحه بوده، آیمتی برویم این چی کارش میکنی. آقا ما رفتیم این 300 صفحه که شده بود 10 صفحه، 10 صفحه رو کردم 1 صفحه آیه داروی. لب مطلب این بود که علت بزهکاری کودکان و نوجوانان فرزند طلاق بودنه. حالا میخواد یه وقت طلاق عاطفی باشه، یه وقت طلاق چی باشه؟ طلاق رسمی باشه. آقای داراوی اونجایی که پدر هست و فقط از کانون خانواده جدا شده،
زمینه به ذهن و به ذهنکاری به شدت چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. حالا شما اونجایی رو ببین که اصلا پدر نیست، اصلا پدر نیست،
بله،
سوای فشاری که داره به اون مادرهایی میاد که باید بدون پدر، من خانوادم رفتن کربلا زیارت عتبات، خب یه هفته بچه ها مسئولیتشون با من بوده، حسابی اذیت شدم
بعدش.
یه هفته مادر نبوده اذیت شدیم. حساب کنید وقتی که پدر میره مسافرت مادر چقدر اذیت میشه. حالا حساب کن سوای آسیب های تربیتی که داره به اون بچه وارد میشه، به روح و روان این بچه که بعدا نمیدونه پدرش کیه، این مادری هم که میخواد، این دختری که میخواد این بچه رو چیکار کنه، به تنهایی بزرگ کنه، چه در واقع ظلمی داره به این میشه. یعنی آقای داروی یه عده برای هوسرانی خودشون دارن جامعه رو میبرن به سمت نیستی و نابودی.
بله.
یعنی چه ظلمی در حق این دختران جامعه داره میشه و چه ظلم بزرگتری در حق اون 60% 70% بچه‌هایی که دارن به دنیا میان و باباهاشون معلوم نیست.
متاسفم.
لذا وقتی شما آمار زندان‌های آمریکا رو نگاه می‌کنی، یه بخش عمده‌ای از زندانی‌های آمریکا افرادی هستن که جز همین بی‌پدران، یعنی اونایی که پدر ندارن. بله. گفتم از 26 تا قتل فجیعی که تو آمریکا اتفاق افتاده که یه جوانی اصله دست گرفتای داروی رفته توی مهد کودک، رفته تو دبستان، تعداد زیاده بچه‌ها رو کشته.
بله بله، اینا
23 تاشو این افرادی انجام دادن که بدون پدر هستن. خب اینا عزیزان همش ثمره فرهنگ غربیه که حیا و عفاف و بوسیدن گذاشتن کنار و خط مقدم مقابله با بی حیایی و بی عفتی حجابه، و برای همین هم از که دو جامعه ما اومدن سراغ چی؟ سراغ حجاب. شما اگه حجاب رو زدی حیا و عفاف رو داری میزنی، و اگر حیا و عفاف رو زدی یعنی داری کانون خانواده رو از هم میپاشونی.
بله.
تازه این یه بخشش بود، من دیگه وارد این فضا نشدم که وقتی که شما حجاب رو میگیرید میگه آقا حجاب شرعی نه، آقای داروی ما میگیم حجاب شرعی نه. پس اگه حجاب شرعی نباشه ما چی رو میخوایم ملاک و معیار قرار بدیم؟ من اون روز به دختر نوجوان گفتم خب شما انتظار چیه که تو جامعه میخوای چجوری بیای بیرون؟ گفت من میخوام بدون روسری بیام. گفتم یعنی حجاب شرعی؟ گفت من اونو نمیخوام بهش پایبند باشم. گفتم خب شما بدون روسری. نفر بعدی میاد میگه آقا من میخوام بدون شلوار بیام، میخوام با دامن بیام، ما میتونیم بهش بگیم نه؟
چون به اولی گفتی آره، باید به اینم بگی آره.
بله میگم، میگه من اینجوری دوست دارم.
بله.
خب یکی دیگه میاد میگه آقا من میخوام چی؟ پوششم رو، اون پوشش حداقلی رو هم نداشته باشم، میتونیم بهش بگیم نه؟
دیگه کم کم میرسه به اون نقطه‌ای که جامعه به فساد و فحشا کشیده میشه و متأسفانه.
یعنی وقتی که شما حجاب شرعی رو برمی‌دارید دیگه به کدوم میزان از پوشش میتونیم ما پایبند بشیم؟ شما هر میزانی رو بذاری طرف مقابل میتونه چیکار کنه؟ بگه من اینو نمیخوام، من یه مرحله دیگه شو میخوام.
آره.
و میشه دیگه شما جلوی این درو بست دیگه؟ وقتی شما این درو باز کردید قابل بستن نیست. لذا اگر عزیزان این سد حیا و عفاف تو جامعه بشکنه، یعنی بچه‌هامون رو صبح باید با چشمن بیاریم بیرون آقای داروی تا جلو مدرسه؟
انشالله که نرسیم، ولی با این فرمونی که این اینستاگرام و غربیا و این تهاجم فرنگی داره میره، انشالله که این برنامه‌ها، این گونه برنامه‌ها یه ذره روشنگری بکنه، حداقل نوجوانان ما برگردن.
من آقای داروی فقط دلم به حال بچه‌ها می‌سوزه.
همینطوره.
چون این نوجوان میاد میگه من دارم دیوونه میشم، یا اون کودک من چه گناهی کرده که باید رفتارهای خاص برخی از افرادو که باید تو خلوت انجام میشده توی پارک ببینه، بعد مدام بگه بابا این چه رفتاری بوده، ما چه توضیحی برای این بچه 5 ساله داریم؟ لذا عزیزان نذاریم سد حیا و عفاف بشکنه. و لذا شما نوجوان گلم قطعا به این نکته توجه داری و میدونم از این حجاب اگه بدونی دلیلش چی بوده قرص و محکم پاشوا میستی و ازش دفاع میکنی. حجاب خط مقدم حفظ حیا و عفافه.
این که میگن هیچ اتفاقی برای اون جامعه غربی نمیفته، ما که نه تو جامعه غربی داریم زندگی میکنیم، نه خبر داریم نه دیدیم، اتفاقاتی در خفاب میفته که نه رسانه ایش میکنن و نه به خاطر اینکه آبروی خودشون بره به کسی میگنش. اینجوریه که ما دید مثبتی داریم به فقط دارایی های مادی اونا.
بله.
اونا چیزی بنیان خانوادهی برحال بهش پایبند نیستن. حتی خواستگاری ما رو نگاه بکنید، ما میریم خواستگاری پدر مادر، بالاخره با یه رسم رسوماتی بله رو میگیریم، بعد میریم بله برون و عقد و عروسی و اینا، یه پروسه، یه مراحلی داره.
مثلا یه فرهنگ اصیلی ما داریم های داروبی.
دقیقاً. ولی اونور چطوره؟ اونور اصلا همچین چیزایی نیست. یه سره برو سر اصل مطلبه. ما همچین چیزایی رو قبول
نداریم. این فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی خودمون رو قدر بدونیم. و اون بزرگواری که میگفت قدمت درختی که تو روستای ماست از کشوری که شما توش زندگی میکنید بیشتره.
دقیقاً.
الان درخت چند هزار ساله داریم تو روستامون.
و آقای دکتر بهش میگفتن غرب وحشی. بله. یه زمانی، حالا دیگه ما قضیه رو سیاسی نکنیم، یه ذره تاریخ بخونیم، یه ذره تاریخیش کنیم قضیه رو. این بنده های خدایی که اونجا دارن زندگی میکنن تو تاریخ دیگه نوشته سرخپوستای اونجا رو سلاخی کردن تا رفتن. بله، اونجا رو بله. گرفتن، یعنی همینجوری نرفتن متمدن بشن.
لذا یه توصیه من به همه نوجوانهای گلمون دارم که صدا منو دارن میشنون، لطفاً کتاب سرگذشت استعمار رو بخونید.
واقعاً کتاب جالبیه.
3 جلد کتاب سرگذشت استعمار، اگه خواستید 15 جلدیش هم بگیرید که حجمش کمتر و تصویرگری داره که چه بهتر. این 15 جلد کتاب سرگذشت استعمار رو انشالله بخونید که دانشتون بیشتر بشه، که و خدایی نکرده خرمهره رو به جای گوهر گرانبها بهتون نفروشن.
انشالله که جوانان ما قدر این کشور و قدر این اعتقاد رو خواهند دونست و انشالله مثل یک سرباز، مثل یک پاسدار ازش پاسداری خواهند کرد. خب عزیزان شنونده، همچنان دارید پرسمان تربیتی رو میشنوید، برنامه جذابی که از نظر من خیلی جذابه، از نظر شما هم اگر جذابه به سامانه 3553 هم پیامک بدید و نظر بدید، لطفاً نقد کنید ما رو که انشالله هرچه بیشتر ما به نظر شما نزدیک بشیم. البته شما برای نظر دادن میتونید به سامانه 3162 هم پیامک بدید، به سامانه پیامکی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. هم برنامه پرسمان تربیتی و هم دیگر برنامه های رادیو معارف رو میتونید مورد نقد خودتون قرار بدید و انشاءالله که ما بتونیم این نقد های شما رو به عنوان پله استفاده بکنیم و برنامه هامون رو هرچه بهتر بکنیم.
ای نو گل زیبا، نگاهت پر از امیده، لبریز گل پر نور صبح سپیده. ای نو گل زیبا، نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته. با صدای مهربونت میرسم تا آغوش ما، مثل روح یه فرشته پاک پاکی و بیگناه. دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت، نور ایمان تابت تو برق نگاهت.
خب یه پیامک خیلی جذاب دیگه از یک پسر 14 ساله. عزیزم، عزیز دلم، خیلی ممنونم که به برنامه ما پیامک دادید. تو رو خدا بیشتر پیامک بدید، ما خیلی خوشحال میشیم. این عزیز دلمون گفتن که من خیلی خیلی خجالتی هستم و نمیتونم نظرم رو تو جمع بگم و حرفم رو بزنم.
خب اولین نکته که میخوام به این نوجوان گلمون بگم اینه که دقت داشته باشیم. تو دوره نوجوانی خمیر مایه شخصیت ما هنوز به صورت کامل شکل نگرفته و امکان تغییر بسیار زیاده. لذا اصلا نگران نباشید، انشالله با نکاتی که خدمتتون عرض میکنیم میتونید یه در واقع سبک ارتباطی جرأتمندانه رو در خودتون ایجاد کنید که بتونید با صراحت و صمیمیت حرفتون رو بزنید انشالله. و اگه جایی هم لازمه از حق خودتون دفاع کنید. اما نکته اول، این نگاه رو بچه ها ما باید اصلاح کنیم. که چی؟ این نگاه رو باید اصلاح کنیم که اشتباه نشونه آدم بدی بودنه. آقا اگه من اشتباه کنم به این معنی نیست که آدم بدی هستم. پس حساب رفتارمون رو باید از شخصیتمون جدا کنیم. حساب رفتارمون از شخصیتمون
جدا کنیم.
زمانی من حالم بد میشه سعی میکنم تو جمع سکوت کنم که میام چی؟ رفتار و شخصیت رو با هم مچ میکنم، با هم دیگه منطبق میکنم، بعد اشتباهات رفتاریم رو حمل بر آدم بدی بودن میکنم. اما اگر ما حساب این دوتا رو از هم دیگه جدا کردیم، حساب رفتار از شخصیت جدا کردیم، دیگه نگران نیستیم که شیشه اون رو میوقت بشکنه با این حرفی که داریم میزنیم، چون حساب شخصیت چی شده؟ از رفتار
جدا شده.
پس پسرای گلم، دخترای گلم که تو دوره نوجوانی هستید،
رفتار غلط نشانه بد بودن نیست، حساب رفتار ما از شخصیتمون جدا کنیم. اگه حساب رفتار از شخصیت جدا کنیم، ما دارابی با جرأتمندی بیشتری حرفمون رو میزنیم و کار رو انجام میدیم، چون میدونیم اگه شکست خوردیم و یا حرفمون غلط بود به شخصیتمون آسیبی وارد
نمیشه.